بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات رسیده. بحث ما در این بود که بر ما انسان‌های عادی دو جور حجاب عارض میشه. یک حجاب، حجاب تعلق بود که خداوند عالم در ما ایجاد فرمود و ما را در داشتن این حجاب ننگی نیست، زیرا خداوند عالم در ما او ایجاد فرمود. حجاب دوم حجابی است که ما با اعمال خودمون در خودمون ایجاد میکنیم که این حجاب دوم را حجاب گناه میگن، که اگر انسان به دنبال گناه رفت، واجبی را ترک و یا حرامی را مرتکب شد، از قبل این گناه در او حجاب و ظلمتی ایجاد میشه. در باره حجاب تعلق دیشب مقداری صحبت شد. خلاصه کلام به اینجا رسید که ما را در این عالم دنیا که آوردند، عالم دنیا عالم ماده است و روح ما هم با ابزار کارهاشو انجام میده. ابزارش در این عالم ماده همین بدن مادی ماست که ما با این بدن مادی کارهامون انجام میدیم و روح را به این بدن توجه دادند. توجه روح به این بدن باعث حجاب برای روح شد و تا این توجه به این بدن باقی است، اون حجاب هم باقی است. یه قاعده کلی هست، انشاءالله این قاعده را دقت بفرمایید. اگر ما بناست از بعضی معلول ها رها بشیم، باید در اون معلول علت ها را بیابیم. تا علت باقی است معلولم باقی است. اگر بناست از معلول رها بشیم، باید از علت رها بشیم. در حجاب تعلق علت توجه به این تعلقات بدن و ابزار و شهوات، علت اینه. در حجاب گناه علت هم یه چیز دیگه هست. اگر بناست از حجاب تعلقات بیرون بیاییم، باید علت یابی کنیم، اون علت را کنار بدیم. و اگر بناست از حجاب گناه بیرون بیاییم، باید اون را هم علت یابی کنیم، از اونم بیرون بیاییم. و نزاد در روایات ما هم تقسیم بندی کردن برای کدوم حجاب از چه راهی وارد بشیم. این حجاب تعلق چون خداوند عالم در ما ایجاد فرمود، برای همه ما این حجاب وجود داره. میگم همه ما انسانهای عادی رو میگم، انبیای ادام، ائمه اطهار از این بحث جدا هستن. ائمه اطهار 14 معصوم، اونها دارای حجابی مطلقا نیستن، بلکه در اونها حجاب نورانی است که حجاب نورانی چیست بحث مستقل داره. شما حتما به کرات شنیدید ائمه اطهار وقتی از مادر متولد میشن، همون آنی را که به این عالم دنیا پا نهادن، در همون آن اول دست ها را به زمین میگذارن، صورت را طرف آسمان میگیرن و شهادتن جاری میکنن. آن اول ورود به این عالمه، اما شهادتن جاری میکنه. امام زمان سلام الله علیه وقتی به عالم دنیا پا نهادن، همون آن اول تولد دست ها به زمین، صورت طرف آسمان، شهادتن جاری کردن. بعد از خداوند عالم خواستن اون وعده ای را که به امام زمان درباره ظهور عالم داده شد، اون وعده را بنای حضرتش زودتر عمل کنه. آن اول، همون آن اول این بنا رو ایجاد میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی در رحم مادر بودن، و شما شنیدید گاهی خدیجه کبرا سلام الله علیها در نماز شک میکردن، نماز رکعت دوم یا رکعت سوم، از درون رحم خطاب مادر رکعت سوم نماز رو ادامه بده. در رحم مادرن، اما به تمام عالم وجود احاطه دارن. ولذا این حجاب تعلقی که مورد بحث ماست، مال ماهاست که افراد عادی هستیم، نه مال ائمه ای را که نمیگم ائمه ملکوتی هستند، نه، ائمه اطهار سلاطین هستند در عالم ملکوت، اونا حاکم هستند در عالم ملکوت. و رضا خدا مرد عالم که مالک الملوک میگن، مراد از مالک الملوک سلطان سلاطین این نیست که خداوند سلطان است بر سلاطین عالم دنیا. عالم دنیا همه را به بال مگسی تعبیر آوردن، عالم دنیا را به مزبل دون تعبیر آوردن، عالم دنیا را در روایات از کلمات علی بن ابی طالب با این تعبیر آوردن، استخوان خوکی در دست یک جزامی. خود عالم چیزی نیست تا سلاطینش کسی باشند و خدا بر این سلاطین سلطان باشند، هیچ نیست. مراد از این که خداوند مالک الملوک، یعنی خداوند مالک الملوک یعنی سلطان سلاطین عالم ملکوت، به معنای ساده تر سلطان است بر ائمه اطهار که اینها بر ملکوت آسمان ها خود سلاطینند. ولذا این تعلقات مال ما هاست. وقتی ما از رحم مادر دنیا می آییم، با این که در اون زمان برای ما گناهی مطرح نبود، برای ما واجبی نبود تا ترک واجبی بیاد حجابی بیاد، برای ما حرامی نبود تا ارتکاب حرامی بیاد حجابی بیاد، ما مکلف نبودیم. اما چرا همون زمان همه ما ها محجوب بودیم، جز عالم ظاهر هیچ نمیدیدیم؟ آنچرا که الان از در و دیوار عالم ببینیم، زمان کودکی هم همین میدیدیم، در صغر سن هم همین میدیدیم. شاید الان گناهکار باشیم، در صغر سن که گناه نکرده بودیم، چرا اونجا هم نمیدیدیم؟ علت اینه در صغر سن حجاب تعلقات داشتیم، اون حجاب تعلقات بود که بر ماها بود و رضا ماها محجوب بودیم. افرادی را که تونستن از حجاب تعلقات بیرون بیاین، خواه اونها به این عالم با یه دید دیگه نگاه میکنن. به مثال دقت کنید، از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، خواه چیزها شماها شنیدید، شاید این که الان دارم میگم کمتر کسی مطلع باشه. یکی از دوستانمون در مشهد ایشون رو ملاقات کرده بود و صف نماز جماعت بود، نزدیکی اذان مغرب بود. بهشون عرض کردن که علامه طباطبایی شما این؟ فرمود آری. گفت یه سوال دارم. فرمودم که حالا موقع نماز بید نماز بخونید. گفتم مدت ها دنبالتون بودم، الان که پیداتون کردم تا به این سوالم جواب نگید رهاتونم نمی کنم. فرمودن سوالتون چیه؟ اول اینکه سوال رو بگم چیه و جوابشو بگم چیه، یک نکته باید عرض کنم تا اون سوال معلوم بشه چیه. اون نکته اینه، شما در علم روز تقسیماتی بر عالم کردن، یک تقسیم اینه ما اشیا چهار گونه داریم: انسانها، حیوانات، نباتات، جمادات. انسانها به ماها میگن، حیوانات هم که معلومه، نبات به گیاها میگن، جمادات به همین در دیوان و کوه و دشت و صحرا میگن. اینها جمادات هم. جمادات به این معنی روحی نداره، جماد به چیزی نیست، بی حرکت این چیزها رو بیان میکنن. آیا اینها همینند؟ آیا این در، این چوب، این سر، این آهن، این سیمان، اینا همینه؟ از اون هیچ کالی بر نمیاد. قرآن میفرماید و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی در این عالم نیست مگر مسبح خدا، خدا را تسبیح میکنه. بلذا تمام عالم مسبح. انسان داره غیبت میکنه، زبانش در حال غیبت کردن، گوشت زبون داره سبحان الله میگه، چشم داره به نامحرم نگاه میکنه، همون چشما در حال به نامحرم نگاه کردن تسبیح خدا را میگن، پا طرف گناه داره حرکت میکنه، همه گوشت و استخون و پا در حال حرکت طرف گناه او سبحان الله داره میگه. تمام عالم مسبح هم. تنها کسی را که در این عالم مسبح نیست اون روح ماست که مختار اراده داره، اگر بخواد تسبیح میگه، اگر بخواد تسبیح نمیگه، ولی تمام اشیا مسبح خدایم. از الله تبارک این سوال کردی آقا ما شنیدیم در دیوار تسبیح میگن، شما تسبیح رو میشنوید و حتی گاهی تسبیحات صداشون خیلی بلنده، آیا این مطلب درسته؟ ایشون در لابلای حرفا به این مطلب تصریح کردن که گاهی در دل شب اونقدر صدای تسبیح بلنده که من برای خوابیدن مشکل دارم، اونقدر صدا بلنده که نمیتونم بخوابم. حالا این در دیوار جامدند، از جماداتند، یا تمام اینها باشورند، این دست ما گوشت و پوست و سخو اینها از جماداتند یا مسبح خدایند. اگر به صراحت آیات مسبحند پس شعورم دارند، چون تسبیح فرع بر شعوره، آن که شعور ندارد که تسبیح ندارد، از این که تسبیح دارد پس شعور دارد. تمام عالم زی شعورند، تمام عالم مسبحند، لذاش زی شعورند. همین دست ما که ظاهرن چیزی نیست، قیامت همین دست چون زی شعوره آن چی که کرد شهادت میده. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به مکان یکسمون. قیامت که شد به این دهنها مهر میزنیم، و این دهنها مهر زده شد و تکلمنا ایدیهم دست به سخن در میاد، دیگه من چه کردم، و تشهد ارجلهم پا به سخن میاد، دیگه من کجا رفتم، همه به سخن میاد. حتی وقتی را که انسان گناهکار دید دست شهادت داد، پا شهادت داد، چشم شهادت داد، اعضا شهادت داد، رسوایی بالا اومد، قرآن می فرماد خطاب به اعضا که لمه شهدتم علینا، آیه قرآنه، لمه شهدتم علینا، آیه دست چرا علیه ما شهادت دادی، آیه پا چرا شهادت دادی، آیه زمون چرا شهادت دادی، آیه چشم چرا شهادت علیه ما دادی. اینها دوباره به سخن میان، میگن انتقد الله الذي ارتقى كل شيء، خداوندی را که همه چیز را به سخن در میاره ما را به سخن در آورد. شهادت میدن. آیا شهادت از زی شعوره یا از بی شعوره؟ اینا زی شعورن، لذا شاهدان فردای عالمن. اینها زی شعورن، لذا مسبحان این عالمن. چرا ما ها نمیشنویم؟ الان نمیشنویم، شاید مال گناه باشه، چرا در صغر سن نمیشنویم؟ اونجا گناه بود؟ نه، نشنیدن در صغر سن مال حجاب و تعلق بود. حجابی در ما ایجاد کردن ذات اقدس اله، به خاطر اون حجاب چشمان ما نمیدید الا این ظاهر، گوش ما نمیشنید الا اصوات ظاهری. شما تا به حال زیاد شنیدید که وجود مطهر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که با یک از اصحابشون در بیابانی حرکت میکردن، یک گوسفندی داشت میچنید. این گوسفند یک دفعه به یک طرف با شدت با ترس فرار میکرد، گویا رسول الله این گوسفند داشت میچنید، چرا یک دفعه با شدت به یک طرف فرار کرد؟ کسی نیومد، صدایی بلند نشد، چیه؟ آفرمود در این اطراف قبری و صاحب قبری در حال عذاب بود، ناله صاحبان قبر با جن و انس نمیشنوند اما حیوانات گاهی میشنوند. اون ناله بلند شد، حیوان شنید و فرارش از شنیدن اون ناله بود. ناله موجوده، ما نمیشنویم، کما اینکه تسبیح این موجودات عالم هم هست و ما نمیشنویم. از این جریانات در کنار ما الا ماشاءالله زیاده. آیت الله جمال الدین گلپایگانی از علمای اصفهان که در نجف مشرف بودن، خداوند به این بزرگوار عنایت ها کرده بود. یکی از عنایت ها بهشون این بود که میفرمودن من شب جمعه میرفتم به قبرستانی و برای یک برنامه تهجدی میرفتم، یک مقبره خالی پیدا میکردم، در اون مقبره خالی یک برنامه تهجد و چیزی داشتم. دیگه یه روزی رفتم به اون مقبره برای برنامه کارها، که یه جنازه ای رو آوردن و این جنازه رو تو مقبره گذاشتن. چون نزدیک غروب بود قرار به این شد که برن فردا بیان روز جنازه رو دفن کنن. دیگه من موندم اون جنازه با یه قاری قرآن که اون قاری تاسو قرآن بخونه و تاسو برای دفن بیان. هنگام مغرب شد، ما نماز رو خوندیم، بعد نماز زمان شام شد، من سفره پهن کردم شام مختصر تناول کنیم. گفتم که به این قاری قرآن که شام بفرمایید. گفتم من میل ندارم. من مشغول شام خوردن بودم، بیان یک دفعه یک صدای عجیبی بلند شد. این صدا اونقدر عجیب بود که به قول عوام مو به تنها سیخ می شد. آنچنان صدا وحشتزا بود که من دستم به قضا مون، با وحشت سر کردم بالا، صدا مال چیه؟ دیم سخت مقبره رفت کنار، در ملائکه میان پایین و ریختن به جان این مرده توی تابوت، دارن عذابش میکنن و این سر و صدای وحشتزا ناله این میت در عذابه. اونقدر صدا وحشتزا بود که من زبونم بند اومد. میخوام بگم چی میبینم؟ به تکلم قادر نیستم. با اشاره دست این قاری قرآن به صف نگاه کن، یه نگاه کرد و گفت چیه مگه؟ دیدم نه اون چیزی نمیبینه، من دارم میبینم. حالا بخوام بگم اوضاع چیه؟ زبونم بند آمده. خود را با زحمت کشیدم بیرون مقبره، دیگه قادر به دیدن بقیه صحنه نبودم. به هر جان کندنی بود تا منزل رفتم و دو ماه در بستر بیماری افتادم از اون چند لحظه که نشونم دادند. ناله ها بلنده، حالا جن و انس نمیشنوند که بعضی ها میشنوند. تسبیح عالم بلنده که ما نمیشنویم، بعضی ها میشنوند. ولذا من مقیدم تو بحثام اگر مناسبت جلو میاد نگم آرامگاه یا قبرستان یا گورستان. آرامگاهی نیست، آشوبگاه عظیمه، چون من و شما نمیشنوی برای ما آرامه و اون که کره نمیشنوه، آن که کوره نمیبینه. وقتی ندید و نشنید تمام عالم برای آرامه، کنارش هم بمب منفجر کنم چیزی نمیشنوه. پناه برای خودم. بعد از آن این حجاب، حجاب تعلقه. در این حجاب بودیم، در یک کلام قرار بر این بود از این حجاب در بیاییم، که انشاءالله در جلسات بعد خواهم گفت که راهش را عبودیت قرار دادن. انشاءالله در مفاد عبودیت بعد براتون بحث میکنم که عبودیت چیست، مفاد عبودیت چیست، چرا خواستم که ما در کانال عبودیت بیفتیم. تو این حجاب بده کنار، به بیان ساده تر ما را با حجاب تعلقی بین عالم آوردن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برا ما عبودیت را قرار دادن در سایه عبودیت از این حجاب بیرون بیاییم. اما وای وسط افسوس، جای این که از این حجاب در بیاییم دنبال حجاب دوم رفتیم و با گناه جان محجوب ظلمتکده با حجاب را محجوبتر و ظلمانیتر و دوی پرده ها بیشتر بودیم. شده ثمره 40-50 سال عمر ما. یه حجاب بود، ستاش کردیم. یه پرده بود، ستاش کردیم. نمیشنیدیم، ناشنواتر شدیم. نمیدیدیم، نابیناتر شدیم. چون ثمره عمر 40-50 ساله ما. در حالی که راه یه راه دیگه بود. از همین برمیان که داریم مسیر رو اشتباه میریم. اگر مسیر رو درست میرفتیم به اینجا ختم نمیشد. کی میخواد برای تهران بره، اما از جاده کاشان داره میره، خواهی بعد به کاشان میرسه. وقتی رسید به کاشان، اینجا چه شهری؟ آه کاشانه، کاشان. آره من تهران میخواستم، با اشتباه اومدی، راه اونوری بود. به کاشان که رسید فهمید راه اشتباه. 40-50 سال که برای ما گذشت رسیدیم به اینجا که هیچی از عالم سر نیاوردیم. علامت چیه؟ که راه را عوضی کردیم. راه عوضی بود. عوضی بود یعنی چه؟ یعنی اون عبودیتی را که لازم بود پرده ها را کنار بده، از ما اون عبودیت سر نزد. نماز خوندیم، بله، بینی بین الله، هم به خودم میگم همه شما همه عزیزان، نماز خوندیم. کدوم نماز ما معراج المؤمن بود؟ نماز خوندیم. کدوم نماز ما از صلات و قربان کل تقی بود؟ نماز خوندیم. کدوم نماز ما از صلات و تنها عدل فحشا و منکر بود؟ از این برمیاد که ما شکل نماز رو ادا کردیم، ما صورت نماز رو ادا کردیم، نه حقیقت نماز رو. مگه نداریم از سومالی روزه مال من خداست، که در تمام که ما روایت بگردید این تعبیر یعنی چه؟ بسیار کمه. از سومالی روزه مال من خداست و انا اجزیبه یا اجزابه. اگر اجزیبه بخانیم یعنی من جزا میدم برای روزه، اونقدر روز مهمه که مزد روزه را دست ملائکه نمیدم، من مزد میدم. اگر انا اجزا به بخانیم یعنی نه که من مزد جزا میدم، نه، خود من خدا جزا قرار میگیرم. جایی که بهشت بهت بدم، صاحب بهشت بهت میدم. جایی که ملکوت بهت بدم، مالک ملکوت بهت میدم. با بی فرق نمی کنه با هم دیگه؟ خیلی فرق می کنه. شما 3 آیه در سوره الانسان یا الدهر دارید، 3 آیه عجیبه که این 3 آیه انشاءالله بعد مطالعه بکنید. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار می نوشن از کأس، از جامی را که مون طعم عجیب داره. یشربو میده خودش پا میشه، میره کاسه رو میگیره سر میکشه، کاسه زن به دستش میارن، این دست مبارک رو دراز میکنه، جام را زم یشربو اونم به کاسه خود دست دراز میکنه و کاسه رو میبشه. بعد چند آیه جلوتر اونجا میرسه که ملائکه میان به او کاسه و به او جام رو میدن. در چند آیه بعد در اونجا که حالا خود پای بیادم نیست، ملائکه براش میارن. خب در اینجا میگه تو دست دراز نکن، ما جام کنار لبت میاریم، نوشی جام بکن. خب این یه پله بالاتره از دست اول. با سه چهار تا آیه بعد که بریم جلو و یسقان ربهم شرابا طهورا، اونجا میرسه که ملاکم نه ساقی تو ذات اقدس اله و رب میشه. یه بار دست دراز کردنه، یه بار ملک آوردنه، یه بار یسقان ربهم شرابا طهورا، خدا ساقی میشه، رب انسان ساقی. خیلی با هم دیگه فرق میکنه. بنا بود ما این مقامات برسیم، بینی بین الله بیجا رسیدیم، ما آی از دیدا پردا رفت کنار، آی نادیدنی ها دیدنی شد، آیا صوت عالم را میشنویم، آیا ملکوت عالم را ماها میبینیم. پس نتیجه راه را عوضی آمدیم، اون راه که بنا بود بیایم این که رفتیم نبود. خب جلوی ضرر را هر وقتم که بگم استفاده. حالا اگر فهمیدیم راه عوضی، از همین امشب برگردیم، از همین امشب بریم به اون کانالی را که ما را به مقصود برسونه. انشاءالله جفایی بعد این را برده بازترش میکنن. همین علامه طباطبایی استادش مرحوم آقای غازی، اون اعجوبه ای بود، بزرگوار، خیلی اعجوبه ای بود. خدا اینها رو لابلای مردم قرار میده که یه بار ما نگیم با اینها نشده. این مقامات مال انبیای عظامه، اینها مال ائمه اطهاره. لابلا ما میگذن بابا مال حمله، مال شما هم هست، نه که این مال ائمه هست که بینی بین الله به جان اهل بیت. اعتقاد من اینه اگر بگیم به ائمه اینها علم غیب بلدن، ما به ائمه توهین کردیم. حکم این داره به یک میلیاردی که 100 میلیارد پول داره که این آقا 5000 داره، یا آقا یک تومن پول داره، و این هزارها میلیارد تومن پول داره، یک تومن پول داره، به ائمه که اینها علم غیب بلدن، این توهین به ائمه است. علم غیب چیزی نیست، شاگردان هزار مرتبه اینها بلدن تا خود اینها برسه. باید بحث کنید در برای احمدتار چطور کل عالم وجود در حرکات پلک امام حسینه، تو این باید بحث کنید چطور تمام عالم وجود به گردش لبان علی ابن ابی طالبه، تو اینها باید بحث کنید چطور علی و اولاد علی مظهر و آینه تمام نمای صفات جلال و جمال حق هم، با دنین ها بحث کنیم. این رو چیلی مقیم نیست. این آقای خازی در حالاتی بزرگوار نقل میکنن، علامه طباطبایی که گاهی بحثات به این جاهای حساس که میرسه خودم در درون آتیش میگیرم، یه حالتی به هم دست میده انگار دارم منفجر میشن. نگاه کنید این نکته رو علامه طباطبایی میگه، رفتم برای نجف، تازه زمان ورودم به نجف بود، تازه آمد خب طلبه این بود، تازه واره گوی یا علی من پیش کی برم درس بخونم، کدوم درس بخونم، کدوم مدرسه برم، کدوم استاد بگیرم، نجفه، شهر غربته، کسی بالا سر من نیست. همین تو در حال نگرانی میره که چیکار کنه، میگن غروب فلانی نگران نباش در نجر کی بالا سرت میار، نگران نباش. غصه نخور، استادت کیه، درست چیه، بحثت چیه. اینجا علی ابن ابی طالب صاحب خونه هست، تو به دامان علی ابن ابی طالب عمالی چیکی رو قصه میخوری؟ حسین بالای سرت. ها این ظاهر قضیه. ظاهرش چیه؟ ظاهر اینه فکری در ذهن علامه طباطبایی همون اول کار بود که آقای غازی ذهنش را خوند، آمد بالای سر، دست او را گرفت تا شد علامه طباطبایی. این ظاهر قضیه. بشکافید، آیا باطن همین بود یا باطن یه چیز دیگه توشه؟ باطن اینه هر کسی تشنه شد آب بهش میرسونی، جوینده یابنده هست. تو تشنه بشو آب تو اتاقت میاری، تو رو تشنه ببینی مأموران ما در خونت میان. اگه تا به حال نیامدن تو رو تشنه نیافتیم. هرچی میگی لغلقه یه زبون میگی، تشنه بشو میاد بالای سرت. من قرأ بابم ولجه ولجه، که دری را بکوبه پاشم به ایسته، ما در رو وا میکنیم. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. و در رو نکوبیدی، دو تا کوبیدی رفتی، به تو گدا نمیگن، به تو تشنه نمیگن. اون که تشنه داره رفته سر یخچال آب نبود، تو مطبخ میاد آب نیست، تو اتاق میره آب میگیری مینشینه، یا خلاص دنبال آب میره آب پیدا کنه. امام زمان رو دنبال میکنید، حرم حضرت معصومه نیافتید، رفتید جمع کلان نیافتید، رفتید مشهد نیافتید، رفتید بیابون نیافتید، رفتید پشت کوه های جمع کلان نیافتید. عاشق که ول میکنه. یه خوردم دیر به دیر دروا میکنن، تو تا کجا مردی میایی؟ تا کجا میایی؟ محضی ها رو 20 سال دووندنش، اشارم بهش نکردن. بعد 20 سال آقا دیگه نمیام، محبت یه طرفه است، فقط من تو رو میخوام، تو من رو نمیخوای. که این در واقع اینجور نیست. تا که جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. تو از گلستان که بوی گل نره، که بلبل گلستان را پیدا نمی کنه. اول اونور اشاره کرده که تو را دیوونت کردن بی سفر مکه بیای، و اونور دیوونت کرده بودن. اگر اونور هیچی نبود تو مکه برا نبودی. حالا می سفر رفت، گاه دیگه نمیام، فقط من میخوام شما رو. بعد بی سفر تازه آنچه که در پس پرده بود ظاهر کردن. اگر تو به ما عاشقی، ما به تو عاشق تری. اگر تو ما رو میخوای، ما تو رو بیشتری میخوای، ما تو رو بیشتری میخوای. این دفعه بیام. بی سفر ندادند، حالا که اومد یک هفته تمام صبحانه، نهار، شام، خواب، خراب با حجت ابن الحسن صلوات الله علیه با اون بود. گاهی دیر میدند، نه که نخواند خود براتر بیایی. گاهی دیر میدند تو از این تر بهت بدن. بار اول یه ناله کردی، بار دوم ناله دوم، بار ده ناله دهم، بار 20 ناله بیستم، 20 ناله تا یه دونه ناله، کدوم بیشتر میخرن؟ خیلی فرق میکنه. یه عالمی بود در حرم علی نبی سلام الله علیه، یه حاجتی داشت، خلاصه نماز و توسل و روزه و این ور اون ور، یه دو سه روزی بود خبری نشده بود، یه مرتب ایده همه حال التماس رو داشت، یه مرد عربی آمد و یه بچه مری تو دستشه، رو به حرم و همون حالت خودش گفت یا علی 3 بار دور میزنم، اگر بچه شفا پیدا نکرد دست ازت میکشم و میرم. بچه رو انداخت طرف زری علی ابن ابی طالب و یه دور زد، گفت یا علی شد 1 دور. دور دوم گفت علی شد 2 دور. دور 3 بچه بلند شد و علی ممنونم، بچه گرفت و رفت. این که رفت عالم یه دقیقه اومد و گرد کار تموم شد به همین سادگی. گویا علی ما شاگرد مکتبتیم، من چندین سال تو حوزه دارم برای تو دارم کار میکنم، این عرب بدلی اومده گرفت و رفت، پس ما اینو چیکاریم اینجا؟ گریه کرد و خوابید. عالم خواب، خود آقا به خواب آمد، گویا علی من شاگرد مکتبتم، روزها روزه دار، شبها به عبادت، این تازه اومد زد و گرفت و برد. فهمود که میدیده قضیه چیه؟ اگر ما بهش ندیم واقعا از ما دست میکشه و میره، ولکن میکنه. من دادم بهش که از ما دست نکشه، اما شما رو ما دوست داریم، شما ناله میکنید ما خوشمون میاد، شما اینجا گریه میکنید ما لذت میبریم، دیرتر بهت میدیم تا کنار ما بیشتر باشی. ندادن های ما منشه کم لطفی نیست، منشه محبت ما به شماست، دوست داریم شما رو، که منشه اینه. به نظر وقتی ما را تشنه یافتن ها درنبا می کنند. تشنگی آموز. لا 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 لا، آدم که تشنه شد حالا میارن. و درباره مریم و تکفل حاضرترین یا دنبال بعضی آیات فال بشینه و گریه کنند آدم. این بعضی آیات خوندنی نیست، تو سرزدنیه، بعضی آیات عشق نمیخواد، خون به آدم بگریه. تکفل حاضرترین یا متکفلش و تربیت مریم و زکریا. آیا در مریم چه بود برش مربی آوردی؟ آیا در ما چیه که به ما اعتنا نمی کنی؟ کجای کار گیر داره؟ خب یک کارم بکنیم که خدا هم به ما اعتنا بکنه. چی کار کنیم؟ در خانه ابا عبدالله میریم. آیا اگر ما بدیم، الان جلسه عزای حسینه، در دیوان بنوان عزا سیاه‌پوش کرده، عزیزانم یا با لباس سیاه یا با حال اشکالود میگن خدا یا ما عزادار حسینی، خدا تو هم خدا یه عنایتی داری، در روز عرفات که مهمونهان عرفات جمع میشن میگه اول به ظاهر حسین نگاه میکنم بعد به مهمونام نگاه میکنن. آیا ما الان نوکر ابا عبدالله هستیم، نوکر حسینیم، باید نمیخوایم بگیم خدا به نوکر حسین نگاه بکن؟ نه، اینو نمیگیم. به ذات اقدست قسم اگر میخواستی به ما نگاه نکنی اینجا جمعمون نمیکردی، که جمعمون نمیکردی، ما را اووردی که بدی، یقین داریم اینا، ما را کشوندی که بدی، این را یقین داریم. خب بریم در خانه ابا عبدالله. دیشب روزه مسلم براتون خوندم، امشب روزه طفلان مسلم براتون میگن. میگن وقتی را که قاصد از کوفه آمد بیرون طرف مکه و مدینه که پیغام مسلم را با ابا عبدالله بده که یا حسین طرف کوفه نه، یا مردم کوفه وفا ندارند، میگن وقتی که حسین رو ملاقات کرد آقا یه دقیقه بیرون خیمه تشریف بیارید، آمد بیرون خیمه
بعد گفت خبر از کوفه چه خبر؟ گفت آقا من از کوفه بیرون نیامدم، مگر بدن بی سر مسلم رو دیدم تو خیابونها میکشیدند. آقا مقداری اشک ریخت، بعد رفت به خیمه طفلان، بچه ها رو روی زانو گذاشت، دست روی سر بچه ها کشید با این بیان که بچه ها اگر بابا بالا سرتون نیست حسین بابای شماست. دست محبت و یتیمی سر بچه ها کشید. حالا دختر حسین داره نگاه به صحنه میکنه. این اوضاع در ذهن این دختر بود تا رسید به روز عاشورا. وقتی داشت حسین راه یه میدان میشه، گفت بابا یه دقیقه وایسا. حسین ایستاد، گفت بابا از اسب پیاده شو. حسین پیاده، گفت بابا روی خاک نشین. حسین نشد، گفت بابا منو بغلم کن. بغل کرد، دخترم چی میخوای بابا؟ گفت بابا یادت میاد شهادت مسلم به شما خبر رسید، دستی به سر بچهای مسلم کشیدی؟ بابا میدانم که میدان بری دیگه من بی بابا میشم، خم خودت دست یتیمی به سرم بکشی، میدانم بعد از تو کسی دست محبت به سر ما نمیکشه. بابا الان خود دست محبت به سر ما بکش، خودت بابا ما را یتیم نوازی کن، زیرا بعد از تو کسی ما را یتیم نوازی نخواهد کرد. دستها را به اشک چشماتون تر کنید، رو به آسمان بگیرید. خدا یا بدیم قبول داریم، خدا یا میگی گناهکاریم قبول داریم، خدا روسیاییم خدا اینم قبول داریم، خدا یا حرمتتو نگه نداشتیم خدا اینم قبول داریم، خدا آن چه بگی حق همه را قبول داریم. اما خدا این عشقا که بیشت آبرو داره، این عشقا، این عشقا را به سلسی خدا بلند کنید. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم به حق الحسین یا الله. خدایا به ما نگاه نکن، به حق حسین از گناهان ما درگذر. به عزت حسین بر ما برکاتت نازل بفرما. خدایا به جان حسین در هر دالم آنی ما را به حال خودمون وا مگذار. خدایا مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردامون را دوا بفرما. در عزای امام زمان ما را شریک غمهایش قرار بده. قلب آقای ما از ما راضی بگردان، ما را از سربازان پای رکابش به حساب بیاور. فرج آقا در زمان حیات ما مقدر بفرما، دیدانش روزی ما قرار بده. به جان حسین رهبر معظم انقلاب در پناهت حفظ بفرما. دشمنانش به جان زهرا نابود فرما، یا برانش در پناهت محافظت بفرما. وجود پر برکتش تا زمان ظهور مولایش برای ما نگه بدار. امام امت، یادگارهای امام، مراجع، شهدا، اموات، همه را با حسین محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه و السلامات.